سلام و وقت بخیر. هفته صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیس. در آغاز خبرها، سفیر ژاپن در افغانستان میگوید که در دیدار با برخی از مقامهای طالبان نگرانی کشورش را در مورد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان در میان گذاشته. تاکاشی اوکادا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفت که به مقامهای طالبان گفته است که رعایت حقوق زنان برای ثبات در افغانستان مهم است. او با اشاره به وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان گفت که امیدوار است طالبان پالیسی های تندروانه خود را تغییر دهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک 2 سال اخیر محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران وضع کردند. اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در این کشور با انتقادات شدید زنان افغان و جامعه جهانی به همراه بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی ممنوع کرده است. این مرکز در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند و رسانه‌های آزاد در این ولایت هشدار داده که تحت هیچ شرایطی نباید صدای زنان را نشر کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق در این مورد از مقام‌های محلی طالبان در هلمند خواسته است تا این دستور به گفته‌اش تبعیض آمیز را بازنگری کنند. یک جرگه قومی منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کرده که از امروز 14 آگست سال روز استقلال پاکستان به عنوان روز سیاه یاد میکند. جرگه قومی اتمانزو این را روز گذشته در اعتراض به آنچه افزایش ناامنی در مناطق قبایلی پاکستان خوانده اعلام کرد. اشتراک کننده های این جرگه ادعا کردند که پس از راه‌اندازی عملیات نظامی ضرب عصب در سال 2014 در وزیرستان شمالی این منطقه شاهد ناامنی های بی سابقه بوده است. به گفته آنها از آن زمان تا کنون بیش از 600 تن از جمله رهبران قبایلی، علمای دین، فعالان مدنی و سیاسی وزیرستان شمالی کشته شدند. اردوی پاکستان قبلا گفته بود که در جریان عملیات نظامی موسوم به ضرب عصب در وزیرستان شمالی صدها دهشت افغان و شورشیان مسلح کشته و زخمی شدند. رسانه های ایران گزارش دادند که در حمله ناوقت دیروز به زیارتگاه شاچراغ در شهر شیراز این کشور دست کم 4 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری های فارس و تسنیم ایران گزارش داده که مهاجمان 2 تن بودند که یکی از آنها بازداشت شده است و دومی از محل رویداد فرار کرده. تسنیم به نقل از شاهدان عینی گفته که 2 تن از محافظان این زیارتگاه شامل کشته شده هاند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. مقام ها می گویند که در حمله راکتی روسیه 7 غیر نظامی به شمول 4 عضو یک خانواده در جنوب اوکراین کشته شدند. ایهور کلیمنکو وزیر داخلی اوکراین در پیام در تلگرام دیروز گفت که این 4 عضو خانواده شامل یک مرد، همسرش، یک کودک خردسال و یک پسر 12 ساله آنها می شود. به گفته وی در این حمله در منطقه خرسون 20 تن نیز زخمی شدند. کیف به روز یکشنبه گفت که درگیری در جنوب و شرق اوکراین ادامه دارد. دفتر لوی دیرستیز اوکراین اعلام کرده که نظامیان این کشور در اطراف ساحه روبوتینا در زاپوروشیا پیشروی کردند. و شمار جانباختگان ناشی از آتش سوزی در جنگل ایالت هاوایی ایالات متحده به 93 تن رسیده است. این آتش سوزی سه شنبه هفته گذشته در سواحل غربی جزیره ماوی آغاز شد. به گفته مقام‌ها بیش از 2200 ساختمان در این منطقه بر اثر این رویداد خسارمند یا ویران شدند. این مرگبارترین آتش سوزی در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده خوانده شده است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست از داشته های این برنامه. وزارت خارجه حکومت طالبان تایید کرده که یک هیئت فنی ایران از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدار کرده است. خواست یک شبکه زنان افغان در آستانه دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان.
خواست ما از جامعه جهانی است که تا اون وقت که طالبا زن قبول نکنه، قانون اساسی رو قبول نکنه، باید جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
نظامیان حکومت پیشین افغانستان در مهاجرت در کشور همسایه ایران در چی وضعیت به سر میبرند؟
از این قرضدار، از او قرضدار، نویفام قرضی که ربطان قرض خرج مصرف خانه را بگیر، پیدا کن کرای خانه ربطان، صاحب خانه میگه برو مدارک نداری؟
بیشتر در این مورد در یک گزارش مفصل درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 7:06 از صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. پس از آن که حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل گفت یک هیئت فنی ایران از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدن کرده، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که یک هیئت ایرانی از این دستگاه دیدن کرده است. پیش از این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان چیز دیگری گفته بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت ایرانی جریان آب در دستگاه سنجش سطح آب دهراوود هلمند را به مراتب کمتر از سال نرمال آبی ارزیابی کرده. این وزارت با نشر اعلامیه دیروز گفت که هیئت فنی ایران پس از بازدید از دستگاه سنجش آب دهراوود جریان آب را از اثر خشکسالی‌ها به مراتب کمتر از سال نرمال آبی یافته. در این اعلامی آمده که روز که هیئت ایرانی سطح آب را در دهراوود اندازه گیری کرد، جریان آب کمتر از 7 متر مکعب فی ثانیه بود که به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان این وضعیت واقعا تکان دهنده است. پیش از این موضوع یک قابض دریای هلمند به ایران تنش ها میان مقام های ایرانی و حکومت طالبان را افزایش داد. مقام های ایرانی حکومت طالبان را متهم کردند که عقبه ایران را بر اساس مائده میان دو کشور نداده. از سوی دیگر مقام های حکومت طالبان بارها دلیل ندادن عقبه به ایران را خشکسالی های پیهم در افغانستان خواندند. پیش از این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل روز شنبه به یک رسانه ایرانی به نام آخرین خبر گفت که برای نخستین بار هیئت از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدار کرده. قمی گفته بود که این هیئت به زودی گزارشش را با مقام های ایرانی شریک می سازد و دیده خواهد شد که برداشت متخصصان چیست. اما مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آقای قمی دیروز در گفتگو با ریانا نیوز گفت که هیچ هیئت ایرانی از بندهای آب کجکی و کمالخان دیدن نکرده و بر اساس مائده 1351 هیئت ایرانی تنها تحت شرایط و مکانیزم‌های خاص میتواند از دستگاه دهراوود دیدن کند. دستگاه دهراوود اندازه سطح ریزش آب به دریای هلمند را مشخص می کند. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه طالبان گفته شده که هیئت ایرانی پس از بازدید از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود دریافته که دریای هلمند دارای حداقل جریان آب بوده و معاونین آن مانند ارغنداب، مساقله، ارغستان و ترنگ به گونه کامل خشکیدند و تنها در حالات سیلابی آب در آنها جریان می‌یابد که در این وضعیت رسیدن آب به دریای هلمند در ساحه دلتا دشوار شده. افغانستان و ایران در سال 1351 توافقنامه‌ای را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده می شود. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه دیروز تاکید کرده که در صورت بارندگی و مساعد شدن شرایط افغانستان عقبه ساکنین ولایت نیمروز افغانستان و سیستان در ایران را تامین خواهد کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شبکه موسوم به زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگوید که باید به تبعیض سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان در این کشور
پایان داده شود. این خواست دیروز در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مطرح شده. این شبکه همچنان خواسته است که جامعه جهانی فشارهای شدید را بر طالبان وارد کند تا این گروه حقوق زنان و دختران را رعایت کند. فرشته نگار جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه دو سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان می گوید که تبعیض علیه زنان در تمام زمینه‌های جامعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. این شبکه دیروز با نشر اعلامیه گفت که زنان در حال حاضر در افغانستان از همه ابعاد زندگی بیرون رانده می شوند و در دو سال گذشته جامعه جهانی شاید یک سلسله نقض سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران در این کشور است. اما احمدی، معاون شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان، شامدی روز در صحبت بر رادیو آزادی گفت که یک بار دیگر از جامعه جهانی میخواهند تا وضعیت جاری نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را به گونه جدی بررسی کند. او بیشتر گفت
به سطح بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان وارد شود تا ای که قانون اساسی افغانستان قبول بکنن، بیرق افغانستان قبول بکنن و زنان که نیم پیکر جامعه افغانستان تشکیل دادن باید اجازه کار، اجازه سفر، اجازه گشت و گذار داشته باشن. خواست ما از جامعه جهانی است که تا اون وقته که طالبان زن قبول نکنه، قانون اساسی رو قبول نکنه، باید جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست 2021 زنان افغان منزوی و به حاشیه رانده شدند و با تبعیض کامل مواجه شدند. با گفته این شبکه اگر این روند همین طور ادامه یابد، صدای زن افغان شنیده نخواهد شد و این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان خواهد بود. شمار از زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با فرستادن پیام‌هایشان به رادیو آزادی از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان شکایت می‌کنند. یکی از این بانوان که نخواستن نامش را بگیرد می‌گوید:
متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
طالبان در دو سال گذشته محدودیت های را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. از جمله دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. تحصیلات عالی در پنتون ها برای دختران ممنوع است. دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی از کار منع شدند. زنان و دختران بدون محرم سفر نمی توانند و پارک های تفریحی، امام ها و ورزشگاه ها هم رفته نمی توانند و اخیراً فعالیت های آرایشگاه های زنانه هم متوقف شد. و باور شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان، این موارد نقش عمده در اضطراب و افسردگی دارد که زنان و دختران افغان امروز با آن روبرواند. این شبکه گفته که طالبان در قبال حقوق اساسی زنان و دختران افغان مسئولند، اما با وجود انتقادات زنان افغان و جامعه جهانی از روی کرده طالبان در برابر زنان و دختران، حکومت طالبان میگوید که هم حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
7:14 صبح وقت افغانستان شد، درست پس از نیمه اول در نیمه دوم درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. خانواده محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی نظام جمهوری پیشین که از یک سال به این سو در بند طالبان است، در نامه از رهبر طالبان خواسته که او را رها کند. در این نامه به نقل از پدر آقای حبیبی آمده که گفته است برخلاف دستور رهبر طالبان، حقوق شرعی افراد هنگام بازداشت و زندانی شدن مراعات نمی شود. مقام‌های طالبان اما تاکنون در این باره چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
احمدالله حبیبی، پدر محمودشاه حبیبی، افغانی الاصل آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی نظام جمهوری پیشین افغانستان، در یک نامه از رهبر حکومت طالبان خواسته است که پسرش را آزاد کنند. در این نامه از قول پدر محمودشاه حبیبی آمده است که او پس از به قدرت رسیدن طالبان در یک شرکت خصوصی آمریکایی که مسئولیت کنترل رادار فضایی افغانستان را به عهده داشت، کار می‌کرد. در این نامه آمده است که محمودشاه حبیبی یک سال پیش از سوی افراد طالبان و تاریخ 10 آگست سال 2022 از مقابل خانه‌اش در شیرپور کابل بازداشت شد. این نامه می‌افزاید که افراد طالبان پس از آن وارد خانه او شدند و وسایل الکترونیکی او را نیز ضبط کردند. پدر محمودشاه حبیبی در این نامه گفته است که او در این مدت نتوانسته که پسرش را ملاقات کند. او در خطاب به رهبر طالبان گفته که مطابق فرمانش نیروهای حکومت طالبان باید هنگام بازداشت یا تلاشی خود را معرفی کنند که از کدام مرجع هستند و همچنان حقوق شرعی زندانیان باید رعایت شود. یکی از بستگان محمودشاه که بر روز جمعه با رادیو آزادی صحبت کرد گفت که او ظاهرا به اتهام دست داشتن در قضیه کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل بازداشت شده است. از سوی دیگر تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، به رادیو آزادی گفت که طالبان درباره اتهام برادرش چیزی نگفتند.
ما فامیل محمودشاه حبیبی از حکومت فعلی افغانستان، از حکومت طالبان بسیار عاجزانه خواهش داریم که تا جایی که ما معلومات داریم محمودشاه حبیبی بی‌گناه است و هیچ گناهی نداره. در ضمن اگر کدام مسئولیت یا کدام ثبوت علیهش وجود داشته باشه، باید از طریق محاکمه رسمی و پیش برده شوه تا ما بفهمیم که اتهام علیهش چی هست، ثبوت چی دارن و ما بتانیم که در بی‌گناه بودنش و برای تامین حقوقش مبارزه خود را با اطمینان بدون کدام هراس ادامه دهیم.
تنها خانواده محمودشاه حبیبی نیست که نگران روشن شدن اتهام وی و اطلاع نداشتن درباره وضعیت وی هستند. بیشتر کسانی که در زندان طالبان به سر میبرند اجازه ملاقات با خانواده هایشان را ندارند و درباره اتهامشان هم وضاحت دادن نمیشود. عبدالواحد سادات، آگاه حقوقی، به رادیو آزادی میگوید که مطابق به قوانین بین المللی و افغانستان زمانی که یک فرد بازداشت می شود حقوق دارد که باید رعایت شوند.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص تمام موارد مربوط به چگونگی وارد کردن اتهام، گرفتاری متهم، مرحله تحقیق و همچنان مراحل محکمه مشخص شده است که در تمامی موارد معلوم دار است که متهم و کسی که توقیف میشه از حقوق برخوردار است که عمدترین ازی باید چگونگی اتهامی که به متهم وارد میشه برش ابلاغ شوه و در عین حال به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه.
او میافزاید که به دلیل اینکه قوانین قبلی افغانستان در حکومت طالبان اجرا نمیشود، عملکرد طالبان در بیشتر موارد به گونه خودسرانه است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این باره و موضوع رهایی محمودشاه حبیبی به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که اواخر ماه گذشته میلادی یک هیئت آمریکایی به رهبری تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در ملاقات با یک هیئت طالبان در دوحه خواستار رهایی هرچه زودتر و بدون قید و شرط اتباع آمریکایی شد. پس از آن میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده به فشارها برای رهایی شهروندان از بند طالبان ادامه می‌دهد، اما در مورد تعداد و هویت آنها معلومات نداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مینا حیدری، یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی شدید در یک کارگاه خیاطی زنانه در بدل 150 افغانی در هفته کار میکند. بانو حیدری 17 ساله، صنف 11 مکتب در کابل بود که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 بسته شد. او در گفتگو با ژکفر احمدی قصه کرده که در حال حاضر چی کار میکند.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزی.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
مدت 2 سال تقریبا که میشه مکتبا بسته است. من خودم تا چند مدتی بود که در کورس میرفتم، کورس انگلیسی میخواستم که انگلیسی بخونم، دیگه وضعیت اقتصادی ما خوب نیست و با او خاطر نتونستم فیس کورس پورا نتونستم، با او خاطر رو آوردم و اینکه برم خیاطی کنم، شاگردی میکنم. ولی
در کجا شما خیاطی را می آموزین؟ پیش کی؟ چگونه؟ چطوری را میشه قصه کنین؟
کارگاه خیاطی زنانه است، همونجا این تولیدی است، من اونجا شاگرد هستم.
از چه مدت به این طرف شما خیاطی می آموزین؟
تقریبا 1.5 سال میشم. اونجا کار اونا را انجام میدم. وقتی کار انجام میدم، من کار خودم یاد میگیرم، هم برای من یک پول خیلی ناچیز میده. فقط اونم کلر میده که کرایه موتر میشه. مبلغش 150 افغانی.
روزانه یا ماهانه؟
هفته وار. هفته از یه هفته به یه هفته.
چقدر تانستین خیاطی بیاموزین و خیاطی چقدر دشوار و سخت است برای شما؟
برای کسی که یاد نداشته باشه واقعیتش خیلی مشکل است. فعلا تانسته درست یاد نگرفتیم. من خودم در بخش کار میکنم که بوریش کسی دیگه میکنه. من در پیش یک نفر شاگرد هستم که فقط اون میدوزه. هر صبح دیگه اینمی از خواب که بیدار میشم نماز میخونم میرم خیاطی. تا شام خانم میایم. باز تمام روزای هفته رو میرم. یگان روزایی که کار کم باشه روزای جمعه رخصت هستیم، دیگه روزای جمعه میرم. یگانه کوشش من نیست که من کار یاد بگیرم و یک چند روزی بدست بیارم که دستگیر شوم برای فامیلی. پدر من هست معلول، معیوب است، کار نمیتونه. یعنی خیلی مشکلات داریم ما، خیلی سخت است.
مینا جان، شما فرزند بزرگ خانواده تان هستین؟
بله، من فرزند بزرگ هستم. ما در فامیل 5 نفر هستیم. پدر من هست، مادر من هست، خودم هستم، باز 2 تا بیادر خورد دارم و هیچ کارگرم ندارم. خیلی مشکل است. خانه هم از خود ما نیست، کرایه نشین است.
مینا جان، آرزوی خودت چی هست؟
همیالیم تا هنوزم آرزو دارم، خیال پردازی میکنم. بعض وقتا آرزو دارم کاش مکتب ها بسته نمیشد. اگر بسته نمیشد حالی من مکتب خود تمام کرده بودم. حالی من شاید دپنتون میرفتم و درس میخوندم. یگانه آرزو این بود که من دکتر شدم در بخش قلب. یعنی اقدر کوشش داشتم به خاطری که من دکتر شدم. واقعیتم نمرات عالی داشتم، خیلی خوب بود نمراتم، موفق بودم در درس خواندن خود، خیلی کوششم داشتم. اما یکی طالبا آمد و مکتب ما بسته شد دیگه، همه آرزوی های من همه گشان یک رویا برای باقی مانده.
مینا جان، خواستت از حاکمان فیلی افغانستان چیست؟
خواست من ایست که هر چیز در مکاتب شروع شود. تنها من نیستم که از آرزوهای خود باز ماندیم. میلیون ها دختر افغان دیگه هم همی قسم هستن. مثل من آرزو دارن که مکتب بخونن و داینده یک چیزی شون.
گفتگوی بود با مینا حیدری، یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب در افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. حدود 2 سال پیش اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان فرو پاشید و طالبان به قدرت بازگشتند. برخی از نظامیان پیشین در افغانستان ماندند، ولی عده دیگر به کشورهای مختلف از جمله ایران فرار کردند. در این گزارش مفصل با چند نظامی پیشین صحبت شده که در ایران در چه وضعی به سر می‌برند.
و از مالی دیگه کم کم خوب بودم، ماید 17,000-18,000 که میگرفتیم گذران میشد. ولی
عبدالشکر زوری 32 سال، حدود 6 سال در صفوف اردوی ملی جمهوری مخفی افغانستان در ولایت نمرود در جنوب غرب افغانستان بیس افسر وظیفه اجرا کرد. اما در 15 اگست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری وقت فرو پاشید، زندگی زوری تقریبا برای همیشه تغییر کرد. او اندک پس از آن رویداد از ترس کشته شدن از سوی طالبان با 4 عضو خانواده‌اش به طور قاچاقی به ایران فرار کرد. او از وضعیت زندگی خود در ایران برای دو آزادی بیشتر میگوید.
امیال و از آزاد خودم خرابه، هیچ نمیفهم خودم راه برام. از این قرضدار، از او قرضدار، نمیفهم قرض کی را بدم. قرض مصرف خانه را بگیر، پیدا کنم کرایه خانه را بدم. صاحب خانه میگه برو مدارک نداری، مدارک چیز نداری، برو بر خود خانه پیدا کن. هیچ نمیفهم کدوم کار را بکن.
زوری ادامه میدهد.
اینجا نباشه هم اینجا از که خودم دیگه برای فیلن اینجا در ایران خوب هیچ اقتصاد نیست در دیگه خودم میفهمی که بدا او قوضای چنان نیست که مردم برای خود کار بگیره و دیگه بگیره حتی در یک نگهبانی ساده که با مای 5-6 میلیون که اوند 4-5000 روپی اونجا نمیشه.
پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی، ساختارهای اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان فرو پاشید و بسیاری نظامیان پیشین مجبور به ترک افغانستان شدند. برخی به ایران و پاکستان گریختند و شماری هم به سایر کشورها. شمار دقیق نظامیان پیشین افغان در ایران مشخص نیست. اما یک جنرال حکومت مخلوع افغانستان که اکنون در ایران زندگی می کند به شرط نگرفتن نامش برای دوازده گفت که حدود 30,000 تن از نیروهای امنیتی سابق افغان در ایران به سر می برند. در مورد شمار مجموعه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم گزارش های متفاوت موجود است. به عنوان مثال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در 31 آگوست سال 2021 تعداد این نیروها را به بیش از 300,000 گفته بود. خالد حضرتی 37 ساله یکی دیگر از نظامیان پیشین است که فعلا در ایران زندگی می کند. او 10 سال در صفوف پلیس ملی در قماندانی امنی فرا کار کرد. اما چندی پس از سقوط نظام جمهوری وقت افغانستان به ایران گریخت. از او پرسیدم که زندگیش در غربت چگونه سپری می شود.
هر لحظه هجرت چنان سنگین میگذره که فکر میکنم عقربه های ساعتم با ما سر ناسازگاری گرفته و نمیگذرد.
حضرت این گونه ادامه می دهد.
حدودا 2 سال میشه که در مهاجرت به سر میبرم. باور کنید در طول 2 سال به اندازه 20 سال درد و رنج کشیدیم. مشکلات مهاجرین هجرت خیلی فراوانه. هرچی قدرم که بگویم از مشکلات مهاجرین کمه. از درد دوری از وطن، درد پیدا کردن نفقه، به چی خواری و زحمات در کشور بیگانه با اوج مشکلات مواجه و دست پنجه نرم میکنه.
خانواده های برخی نظامیان پیشین افغان که به ایران گریختند در افغانستان باقی ماندند. فهیمه 25 ساله همسر یک از نظامیان سابق در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی میگوید که شوهرش در صفوف پلیس ملی در ولایت نیمروز کار میکرد و این که زندگیشان نسبتا خوب بود، اما حال اوضاع تغییر کرده است.
بعد از او کشور سقوط کرد و شوهر مدت ایران به کارگری اینجا بیکار شده بود، نمیتونست زندگی ادامه بده. به این رقم حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت ما هم هیچ چیز معلوم نیه. خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی هیچ چیز به خانه ما نیه و خرج خوردن خود طفل خود حتی ماندو.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 31 ماه اکتبر 2022 به نقل از جنرال پیشین افغانستان گزارش داد که نیروهای ویژه افغان آموزش دیده سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج این نیرو از افغانستان به ایران فرار کردند در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین اند. نت پرایس سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که از این گزارش ها آگاه است، اما نمیتواند آنها را تایید کند. محمد نهیم غیور رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی است. او برای دوازده میگوید که به علت فقر و بیچارگی نظامیان پیشین در ایران تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که به هر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
اما نظامیان پیشین ظاهرن در افغانستان هم مسئول نیستند. دو روز پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگوست سال 2021، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار چهره‌اش را به رسانه‌ها نمایان کرد. او در بخش از سخنان خود گفت که از هیچ کسی انتقام نخواهند گرفت. به این ترتیب طالبان گفتند که عفو عمومی اعلام کرده اند. اما چند پس از آن اطمینان بخشی های طالبان، برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان به اعلام عفو عمومیشان پایبند نبوده اند. دیدبان جهانی حقوق بشر در ماه نهامبر سال 2021 گزارش مفصل زیر عنوان برای افراد مثل شما عفو عمومی وجود ندارد، اعدام‌ها و ناپدید کردن های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان منتشر کرد. در گزارش آمد که در چند ماه اول بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی دفاعی سابق افغانستان کشته یا ناپدید شدند. طالبان اغلب با این گزارش ها موافق نیستند، اما برخی دیگر هنوزم به دستور عفو عمومی طالبان به دیده شک می نگرند، مثل عبدالشکور زوری نظامی پیشین که در ایران در بی سرنوشتی به سر می برد.